ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی میگوید اعتراض ها تا تن دادن به خواست مردم ادامه مییابد. یک رهبر جنبش دانشجویی در پیامی ویدیویی وضعیت دانشجویان ایران را بازگو کرد. دانشجویان خواستار حمایت مردم در روز دانشجو شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد دوشنبه 16 آذر 1388 خورشیدی برابر با 7 دسامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. هوای بارانی در اغلب شهرهای کشور فردا ادامه خواهد داشت. در سحرگاه در اردبیل، زنجان و نوشهر ریزش برف هم پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 0 تا 9 درجه سلسیوس بالای 0 در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتان می‌کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. شب بخیر شما.
شب بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو اعلام کرده اعتراضات تا تن دادن به خواست مردم ادامه می‌یابد. وی در ارتباط با فرایند اعتراضات مردم ایران به در راه بودن آنچه که آن را رویداد عظیم و مبارکی خوانده اشاره کرده است. میرحسین موسوی در تازه ترین بیانیه خود می گوید وقتی یک ملت بزرگ می شود دیگر خدمتگزارانش اجازه ندارند به او بگویند چه باید بخورد و کجا باید برود و چه کسی را برگزیند و به چه چیز و چه کسی اعتماد کند. پایان نقل قول. میرحسین موسوی در این بیانیه خطاب به نیروهای امنیتی پرسیده است 16 آذر دانشگاه را تحمل نمی کنید؟ 17 آذر چه می کنید؟ 18 آذر چه می کنید؟ و افزوده است اصلا همه دانشجویان را ساکت کردید، با واقعیت جامعه چه خواهید کرد؟ بیانیه میرحسین موسوی در آستانه برپایی گردهمایی های 16 آذر روز دانشجو در ایران صادر شده است. همزمان با 16 آذر روز دانشجو در ایران، یک رهبر جنبش دانشجویی با ارسال پیامی ویدیویی خطاب به دانشجویان اتحادیه اروپا وضعیت دانشجویان در ایران را برای آنان تشریح کرده است. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در پیام خود از ایران که در نشست روز همبستگی جهانی با دانشجویان ایرانی در دانشگاه دلفت هلند پخش شد، به تلاش مردم ایران در طول یک قرن گذشته برای رسیدن به آزادی اشاره کرد.
من ایرانیم، کشوری با تمدنی 3000 ساله که 100 سال از برای رسیدن به آزادی و دموکراسی تلاش می‌کند. در این سال‌ها 2 بار انقلاب کرده ولی هنوز به خواسته‌های تاریخی خود دست نیافته است. در کشور من نقش جنبش دانشجویی برای دستیابی به این خواسته‌های تاریخی که همان آزادی و عدالت است بسیار مهم تلقی می‌شود.
بهاره هدایت در سخنان خود وضعیت حاکم بر ایران را چنین توصیف کرد:
اینجا آزادی تنها برای دوستان دولت معنا دارد. اینجا جمهوری اسلامی است. این روش حکومتی آنهاست.
در نشست روز همبستگی جهانی با دانشجویان ایرانی در دانشگاه دلفت هلند، نماینده اتحادیه دانشجویان اروپا در سخنانی بازداشت گسترده دانشجویان در ایران را محکوم و حمایت این اتحادیه از دانشجویان ایران را اعلام کرد. دانشجویانی که خود را دانشجویان سبز دانشگاه‌های ایران می‌خوانند با صدور بیانیه‌ای از مردم ایران خواستند روز دوشنبه امروز در 6 دانشگاه به آنها بپیوندند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، آزاد واحد پونک، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی و دانشکده برق خواجه نصیر به عنوان دانشگاه‌های محله برگزاری مراسم 16 آذر معرفی شدند. در بیانیه شماره 2 دانشجویان سبز دانشگاه‌های ایران آمده است مراسم دانشجویی در داخل این دانشگاه‌ها از حوالی ظهر آغاز می‌شود و این دانشگاه‌ها از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد میزبان مردم خواهند بود. این بیانیه افزوده است در روز دانشجو کلیه دانشگاه‌های کشور و دانشجویان آزادیخواه آماده میزبانی از میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی هستند.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. دانشجویان سبز دانشگاه‌های ایران مکان ملاقات خود با مردم را در 16 آذر اعلام کردند. ملت بزرگ ایران انتخابات درجه دوی انتصابی را تحمل نمی کند. میرحسین موسوی. درست نبود بسیج و سپاه در مقابل مردم قرار داده شوند. در پیوند با این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی نظر یک تحلیلگر را می شنویم. بقایای پیکر ویکتور خارا خواننده نوازنده و کارگردان شیلیایی در سانتیاگوی شیلی تشییع شد. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا امشب با برنامه صدای دیگر وعده دارید که در آن بحث هفته گذشته درباره ازدواج موقت ادامه می‌یابد. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همچنان که در خبرها شنیدید، در آستانه برگزاری مراسم سالگرد 16 آذر، دانشجویان سبز دانشگاه‌های ایران با صدور بیانیه‌ای برنامه برگزاری مراسم 16 آذر را اعلام کردند. در این بیانیه 6 دانشگاه به عنوان محل برگزاری مراسم 16 آذر معرفی شده و از مردم خواسته شده تا در این دانشگاه‌ها به دانشجویان بپیوندند. یک بار دیگه همونطور که همکارم بکتاش خمسه‌پور به آگاهی رساند، این دانشگاه‌ها رو نامش رو به اطلاع می‌رسونم. برای این منظور دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، آزاد واحد پونک، علامه طباطبایی یا دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه خواجه نصیر، دانشکده برق معرفی شدند. مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، یکی از نیروهای تشکیل دهنده دانشجویان سبز، در گفتگویی که با او داشتیم ابتدا درباره رویکرد این بیانیه چنین میگوید.
این بیانیه به هر ترتیب نشان میدهد که در درون دانشگاه ها اعتراض به صورت نهادینه شده نسبت به عملکرد دولت در حال حاضر وجود داره و صرف این که تنها ما بیان 16 آذر رو و نمادهای 16 آذر رو مصادره به مطلوب بکنیم در درون دانشگاه ها، به سمت یک جریان خاص و فقط بوده استعماری به اون بدیم، در درون دانشگاه وجود نداره. و این بیانیه به صورت کلی از طرف دانشجویان سبز تبلوریست از اعتراض به دولت، تبلوریست به قانع نشدن دانشجوها، نگاهی داره به عدم وجود یک گفتمان اقناعی و آزاد در درون دانشگاه ها که همه در درون این بیانیه خودش رو نشون میده و مسیری رو میسازه برای جنبش سبز عنوان یک جنبش مدنی بر اساس قانون اساسی ایران.
میتونم از شما که جزئی از این دانشجویان سبز هستین راجع به بقیه نیروهایی که در این جنبش حضور دارن بپرسم؟
بله. ببینید، جنبش سبز یعنی تمام ایران و دانشگاه بخشی از جنبش سبز است و وقتی که گفته می شود جنبش سبز از طرف دانشگاه، یعنی جنبش سبز دانشجویی، یعنی تمام دانشجویانی که در حال حاضر در درون ایران قرار دارند و نسبت به دولت در حال حاضر اعتراض دارند. در واقع می خواهم اینجوری جمع‌بندی بکنم که دفتر تحکیم وحدت هم در حال حاضر در کنار سایر جریان‌های دانشجویی که رسمیت دارند یا ندارند، مثل جریان‌های لیبرال یا چپ دموکرات، همه اینها در حال حاضر در درون همین جنبش سبز طبقه بندی میشن و در کنار سایر نهادهای اجتماعی دسته بندی میشن. جنبش سبز فقط مطلوب یک جریان یا حرف نیست، یک جریان بسیار نهادی میشونه جوشش یافته از سطح پایین جامعه است که به سطوح بالا حتی به جریان حاکمیت خودش رو تونسته تحمیل بکنه. بنابراین یک سری اجزا ممکنه که متفاوت باشن، اما یک روح کلی رو میسازن به صورت سیستماتیک به نام جنبش سبز که به نام اون میتوانن در جامعه حاضر باشن، ویژگی های مخصوص به خودشون رو دارن و میتوانن با جامعه وارد گفتگو بشن و نظر خودشون رو اعلام بکنن.
اینطوری که از حرفاتون برمیاد دانشجویان سبز یک جنبشی است که در راستای یک حرکت یک پارچه روز 16 آذر قرار ملاقات داده به تمام دانشجویان. در این لحظات چه تصویری میتونین از برگزاری مراسم 16 آذر فردا برای ما بدید؟
16 آذر من احساس میکنم برای فردا روندش مطلوب خواهد بود، یعنی اینکه به هر ترتیب با وجود تمام شرایط، با همه دشواری هایی که در حال حاضر در کشور من وجود داره و نمیخواهد رسمیت به جنبش سبز بده، ما شاهد این خواهیم بود که مردم در کنار دانشجویان حاضر خواهند بود و مطالبات خودشون رو از جریان حاکم که یک مطالبات در حق هست اعلام خواهند کرد. اما من احساس میکنم که و امیدوار هستم که این مطالباتی که از طرف مردم ارائه خواهد شد بر اساس همین ظرفیت‌های جنبش سبز تدوین بشه، یعنی به گونه‌ای نباشه که فرادست قانون اساسی قرار بگیره، سعی بشه به گونه‌ای برخورد بشه که احتمال رادیکالیسم مرحله به مرحله در درون این جنبش پایین بیاد. البته من احساس میکنم با توجه به تذکرهایی که از 13 آبان به بعد از طرف فعالان سیاسی و روشنفکران به جنبش داده شده، این جنبش مرحله به مرحله میتونه خودش رو اصلاح بکنه. امیدوارم که مرحله اول اصلاح شدن و در مسیر صحیح قرار گرفتن در 16 آذر پیش بیاد و ما بتوانیم یک روند مطلوبی رو برای جنبش سبز بتونیم در آینده پیش بینی بکنیم.
مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، یکی از نیروهای تشکیل دهنده دانشجویان سبز، در گفتگو با رادیو فردا درباره مراسم 16 آذر فردا برای ما می گفت. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت دهم در آستانه روز دانشجو با انتشار بیانیه‌ای اعتراض‌ها را فراتر از انتخابات دانست و افزود مسئله مردم تنها مسئله انتخابات 22 خرداد نیست. میرحسین موسوی با تأکید بر نقش دانشجویان در اعتراض‌های مردمی خطاب به نیروهای امنیتی گفته است حتی اگر بتوانید همه دانشجویان را ساکت کنید با واقعیت جامعه چه خواهید کرد؟ حسین قویمی.
میرحسین موسوی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در بیانیه خود روز یکشنبه از مردم ایران به عنوان یک ملت بزرگ یاد کرد که به گفته او نمی نشیند تا در روز روشن رأیش را ببرند و هیچ نگوید. وی افزود یک ملت بزرگ انتخابات درجه دوی انتصابی را تحمل نمی کند. وی همچنین گفت وقتی یک ملت بزرگ می شود دیگر خدمتگزارانش اجازه ندارند به او بگویند چه باید بخورد و کجا باید برود و چه کسی را برگزیند و به چه چیز و چه کسی اعتماد کند. پایان نقل قول. به گفته میرحسین موسوی یک ملت بزرگ از شورای نگهبان انتظار دارد آنها را قانع کند که تقلبی در انتخابات روی نداده است. وی افزود نه آن که تنها یک ادعا پیش رویشان بگذارد و ادعای خود را باطل کننده انبوهی از مشاهدات و مستندات بداند. اشاره نخست وزیر پیشین ایران به واکنش شورای نگهبان در قبال اعتراض نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و معترضان به نتیجه انتخابات رأی‌گیری 22 خرداد است که آن را ناشی از تقلب‌های گسترده و مهندسی آرا دانستند. آقای موسوی در بخش دیگری از بیانیه مفصل خود اعتراض‌های مردم ایران را فراتر از مسئله انتخابات دانسته و گفته است از ما می‌خواهند که مسئله انتخابات را فراموش کنیم، گویی مسئله مردم انتخابات است. و افزود چگونه توضیح دهیم که این چنین نیست؟ بیانیه این نامزد معترض انتخابات یک روز پیش از برگزاری مراسم 16 آذر منتشر می شود و انتظار می رود که مخالفان در ادامه تظاهرات خیابانی چند ماه گذشته خود در دانشگاه ها و خیابان های شهرهای ایران دست به اعتراض بزنند. نیروی انتظامی تهران بزرگ در بیانیه گفته است که با هر گونه تجمعات غیرقانونی در روز 16 آذر دوشنبه برخورد خواهد کرد. آقای موسوی در بیانیه خود با اشاره به این روز و خطاب به نیروهای امنیتی گفته است اگر از هزینه‌های سنگین و عملیات عظیم خود نتیجه نمی‌گیرید شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته اید. وی افزوده است در خیابان با سایه ها می جنگید حالان که در میان وجدان های مردم خاکریز هایتان پی در پی در حال سقوط است. آقای موسوی در بیانیه خود پرسیده است 16 آذر دانشگاه را تحمل نمی کنید. 17 آذر را چه می کنید؟ 18 آذر را چه می کنید؟ وی سپس افزوده است چشمانی را که در صحن دانشگاه به رزمایش های بیفایده افتاده و آنها را نشانه ترس یافته چگونه تسخیر می کنید؟ اصلا همه دانشجویان را ساکت کردید، با واقعیت جامعه چه خواهید کرد؟ پایان نقل قول. آقای موسوی در بیانیه خود حکومت کردن برخلاف گرایش های مردم را یک توهم دانسته است. مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند که با توجه به فشارهای بین‌المللی بر ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای آن اعتراض‌های داخلی فروکش کند. این در حالی است که رهبران مخالف اعلام کردند که همچنان به اعتراض‌ها و مبارزه خود برای احقاق حقوق رأی دهندگان و ابطال انتخابات ریاست جمهوری ادامه می‌دهند.
حسین قویمی از رادیو فردا اشاره داشت به بیانیه میر حسین موسوی که تی آن گفته است ملت بزرگ ایران انتخابات درجه دوی انتصابی را نمی‌پذیرد. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز یکشنبه در دیدار خود با چند تشکل دانشجویی در مشهد درباره رو در رو قرار گرفتن بسیج و سپاه در برابر مردم، تردید برانگیز بودن نتایج انتخابات و نیز زینتی نبودن رأی مردم سخنانی انتقادی و صریح بر زبان راند. علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با محمد مبین، تحلیلگر مسائل سیاسی و آشنا با دیدگاه‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی. محمد مبین بر این باور است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با سخنان روز یکشنبه خود باز هم به دنبال یافتن راه‌هایی برای ایجاد آرامش در جامعه است. محمد مبین:
والا آیت الله هاشمی امروز تو صحبتشون در جمع دانشجویان دانشگاه‌های مشهد یک بار دیگه تاکید کردن به صحبتایی که در نماز جمعه آخرشون ایراد کرده بودن گفته بودن و یک بار دیگه آزادی زندانیان، دلجویی از خانواده‌های آسیب دیدگان و قانع کردن مردم نسبت به نتیجه انتخابات تاکید کردن. همچنین اظهار امیدواری کردن که این فضای به وجود اومده که فضای دو دسته شدن جامعه است، یک دسته نخبگان که مقابل دولت قرار گرفتن و یک دسته تعبیر ایشون سپاه و بسیج در حمایت از دولت، این فضا تغییر پیدا بکنه و فضا به سمت آرامش پیش بره.
آقای هاشمی در بخش از صحبتاشون گفتن اگر مردم ما رو بخوان حکومت میکنیم، اگر مردم نخوان میرویم. اشاره آقای هاشمی به طور دقیق به چه چیزی بود؟
این صحبت رو در انتقاد به کسانی گفتن که رأی مردم رو زینتی میدونن و فکر میکنن که رأی مردم هیچ تأثیری نداره، تنها برای اینه که در جامعه بین‌الملل نشون داده بشه که مردم پشت حکومت هستن.
آقای مبین، به بخش دیگری از اظهارات آیت الله هاشمی رفسنجانی میپردازیم و اون هم درباره انتخابات و تقلب در انتخابات. موضع ایشون این هست که گفتن تردید دارم درباره نتیجه انتخابات. این رو ممکنه شما اگر آشنایی دارین با دیدگاه ایشون به صورت دقیق‌تری بفرمایید که چی هست منظور آقای هاشمی رفسنجانی؟
من فکر کنم منظورشون تو این صحبت‌هاشون خیلی دقیق گفتن. در ادامه همین صحبت‌هایی که میگن اضافه میکنن: مگر میشود میلیون‌ها مردم بیان تو خیابون و تردید نکرد؟ وقتی میبینن که در جامعه یک اختلافی وجود داره، یک تردیدی وجود داره و به هر حال میلیون ها نفر ریختن به قول ایشون تو خیابون ها و اعتراض کردن، خب این ایجاد تردید کرده در ذهن ایشون، نه در ذهن ایشون، در ذهن برخی دیگه حتی از اصولگراهای میانه رو. آقای هاشمی کل صحبت هایی که امروز داشتن خطاب به دو گروه بود: گروه تندروهای اصولگرا که بیشترین مخاطب صحبت هایشون بودن و گروه تندروهای اصلاح طلب که در بحث قانونمندی و قانونگرایی و اونها هم تذکراتی دادن.
آقای مبین، شما میفرمایید که امروز آقای هاشمی حرفاشونو خیلی صریح زدن. اگر با شما موافق باشیم من میخوام اینو بپرسم که آیا فکر میکنید تحول ویژه‌ای در رابطه با موازنه درونی قوا در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که آقای هاشمی بعد از مدتی سکوت امروز حتی درباره فرزندشون مهدی هاشمی هم خیلی با قاطعیت گفتن که من بهش گفتم که به ایران برنگرده و اونجا دکتراشو بگیره و هیچ دادگاهی هم تا حالا ایشونو فرا نخونده. فکر میکنید تحول خاصی افتاده در موازنه قوا در ایران؟
ببینید، رفتارهای چند هفته گذشته رو اگر بررسی بکنید به نظر میرسه میانروهای دو گروه، یعنی هم اصلاح طلبان و هم اصولگراها، به این نتیجه رسیدن که باید یک سری شخصیت‌هایی که از اول نظام بودن، از اول انقلاب بودن تا به امروز و وزنه محسوب میشن باید نگه داشت. یکی از این شخصیت هم آقای هاشمی بود. فکر کنم در مورد آقای موسوی، آقای خاتمی، آقای کروبی هم همین اتفاق افتاده. یعنی صحبت‌های آقای لاریجانی را اگر شما بررسی بکنید، صحبت‌هایی که در چند هفته گذشته انجام دادن نسبت به این بوده که شخصیت‌های نظام باید حفظ بشن و ایشون انتقاداتی وارد کردن، اما در نهایتشون این بود که دلیل نداره اونها رو برونیم. یا صحبت‌های رهبری رو هم اگر توجه کرده باشین، ایشون هم فرمودن که نباید به دلیل هر اختلاف کوچیکی کسی رو ضد ولایت فقیه دانست، ضد نظام دانست، منافق دانست. من احساسم اینه که یک سری اتفاقاتی افتاده که آقای هاشمی هم صراحتا اومدم گفتم با توجه به اینکه به احتمال زیاد حالا دو سه هفته آینده شاید حضور آقای هاشمی در نماز جمعه هم باید باشیم، با توجه به صحبتایی که شده قبلا اعلام کردن که آقای هاشمی به نماز جمعه برمیگردن، و اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم من احساس میکنم سه هفته آینده یعنی سه جمعه بعد آقای هاشمی حتی در نماز جمعه هم باشن، سخنرانی بکنن، ایراد خطبه کنن. من فکر میکنم شرایط به همون شرایط قبل از انتخابات بازگشته و یک بار دیگه جایگاه ها مشخص بشه.
محمد مبین تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. گذشته از تحلیلگران مسائل سیاسی، در پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی تحلیلگران واقعی مسائل ایران هم در پیام‌هایی که برای ما فرستاده اید نظرهای خودتون رو بیان کرده اید. چند تا از این پیام‌ها رو به اتفاق می‌شنویم.
من بگم که تبریک میگم واقعا به ملتمون که آزادترین ملت جهانه و هنوز 16 آذر نرسیده یاهو مسنجر و تمام راه‌های ارتباطی مردم داخل سایت‌ها رو دارن می‌بندن.
آیا احمدی نژاد این 4 تا خس و خاشاک که گفتی اینقدر ترس داره که واسهش بسیج و سپاه و نیروی انتظامی رو همیشه بسیج میکنی؟ با تشکر از گلستان تماس میگم.
با آقای احمدی نژاد بگید نمیخواد یکقدر سفر کنه بر و بر، یه فکری به حال راننده ها باشید، یه فکری به حال بیمه راننده ها باشید، بیمه راننده ها خیلی سنگینه.
من کرهی زنگ میزنم. شهید شدن ندا آقا سلطان باعث شد دنیا بیدار بشن، ملت ایران جسورانه تر به خیابونا بریزن و حماسه روز قدس، روز 13 آبان و همچنین بار دیگر حماسه 16 آذر رو به وجود بیارن. حالا با این نمایش های فریبکارانه و مضحک میخوان آبروی از دست رفته نظام رو ترمیم ببخشن که زهی خیال باطل.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
در همبستگی و هماوایی با خواسته های دانشجویان ایرانی در آستانه 16 آذر روز دانشجو، شامگاه یکشنبه تظاهراتی در برابر پارلمان نروژ در شهر اسلو برپا شد. شهرام میریان.
در آستانه 16 آذر ماه روز دانشجو، شامگاه یکشنبه برنامه‌ای در حمایت از خواسته‌های دانشجویان ایرانی و در همصدایی با روز دانشجو در برابر مجلس نروژ در شهر اسلو برپا شده. کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران، کمپین 1,000,000 امضا شاخه نروژ و جوانان هوادار جنبش سبز در نروژ، برپا کنندگان این حرکت همبستگی و همصدایی با دانشجویان ایرانی. سخنگوی این برنامه آقای رحمان ساکی هست.
امروز در پایتخت اسلو در مقابل پارلمان نروژ در گرامیداشت روز 16 آذر روز دانشجو تجمعی برگزار شد. در این تجمع ضمن گرامیداشت 16 آذر روز دانشجو و حمایت از خواسته ها و مبارزات دانشجویان ایران، برگزار کنندگان این تجمع با انتشار بیانیه مطبوعاتی توجه افکار عمومی و رسانه های گروهی نروژ را به این مسئله معطوف نمودند که با توجه به هشدارهای رژیم برای عدم حضور مردم و همچنین قطع اینترنت در ایران و دستگیری بیشماری از دانشجویان در طی روزهای گذشته، امروز انتخاب کردیم که از دولت نروژ بخواهیم که به این مسئله توجه ویژه داشته باشه و در صورت هر گونه برخورد خشونت‌آمیز و یا سرکوبگرانه رژیم اقدام سریع و قاطعی برای فشار به دولت جمهوری اسلامی وارد کنید. بیانیه مطبوعاتی رو به وزارت امور خارجه نروژ فرستاد. یکی از اعضای انجمن دانشجویان دانشگاه اسلو در طی روزهای اخیر یک پیام صوتی تصویری رو برای دانشجویان ایران به مناسبت 16 آذر فرستاده که این در سایت یوتیوب موجود میباشه و انتشار پیدا کرده. همچنین فردا در دانشگاه اسلو برای حمایت از دانشجویان ایرانی و برای گرامیداشت 16 آذر تجمعی از دانشجویان ایرانی و دانشجویان نروژی در ساعت 12 در خود دانشگاه اسلو برگزار میشه و در ارتباط با فعالیت‌های به همین مناسبت روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر تجمعی دیگه در مقابل وزارت امور خارجه نروژ برگزار میشه.
آقای ساکی، آیا سازمان‌ها و یا نهادهای نروژی هم از این حرکت همبستگی با دانشجویان ایرانی حمایت کردند؟
انجمن دانشجویان نروژ دانشگاه اوسلو حمایت کرده، ولی ما بیانیه مطبوعاتیمون رو برای همه احزاب نروژی، سازمان‌های حقوق بشر، سازمان‌های و انجمن‌های دانشجویی نروژ فرستادیم و منتظر در واقع حمایت اینها از جنبش دانشجویی ایران هستیم.
با تشکر از شما آقای ساکی، با آگاهی شنوندگان عزیز رادیو فردا می‌رسونم که بعد از ظهر روز دوشنبه هم حرکت مشابه دیگری در همبستگی با دانشجویان ایرانی در روز دانشجو در برابر وزارت خارجه نروژ در شهر اسلو برپا خواهد شد. در ضمن بد نیست در اینجا هم اضافه کنم که 65,000 دانشجوی دانشگاه شهر فرانکفورت هم با انتشار قطعنامه از خواسته های صنفی و همینطور مدنی دانشجویان ایرانی حمایت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بقایای پیکر ویکتور خارا، خواننده، نوازنده و کارگردان مشهور شیلیایی، با حضور هزاران نفر از جمله رئیس جمهوری شیلی میشل بشله، در شهر سانتیاگو پایتخت آن کشور به خاک سپرده شد. بقایای جسد ویکتور خارا در خرداد ماه گذشته برای تحقیق درباره چگونگی قتل و شکنجه او توسط حاکمان نظامی شیلی در دوران پینوشه به دستور دادگاهی در آن کشور از قبرستان عمومی شهر بیرون آورده شده بود. بهروز کارونی.
ویکتور خارا در روستایی فقیر در شیلی به دنیا آمد. مادرش شعرهای بومی می سرود و بدین ترتیب او از کودکی با ترانه‌های روستایی آشنا شد. با نقل مکان خانواده ویکتور خارا به شهر سانتیاگو، او با محیطی متفاوت از جامعه روستایی آشنا شد. ویکتور هنگامی که 15 سال داشت مادرش را از دست داد و دچار خلأ عاطفی شد و به مدرسه دینی رفت، اما پس از 2 سال آنجا را ترک کرد و عازم دوره سربازی شد. ویکتور خارا پس از پایان این دوره به دانشگاه رفت و در آنجا به مطالعه موسیقی بومی شیلی پرداخت. در این دوره او به تئاتر علاقمند شد و در دانشگاه به تحصیل تئاتر پرداخت. او پس از آن خواندن موسیقی را آغاز کرد و به ویژه به کار بر روی موسیقی ملی شیلی پرداخت. ویکتور خارا همزمان به سیاست روی آورد و بیشتر اوقات را در خواندن و فعالیت‌های سیاسی در جناح چپ گذراند.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
آوازهای ویکتور خارا سرشار از اندیشه و احساس نسبت به مردم فقیر شیلی است و در بسیاری از سروده‌هایش از بی‌عدالتی در جامعه انتقاد کرده است. در سال 1969 میلادی احزاب کمونیست، سوسیالیست و دیگر سازمان‌های چپگرای شیلی ائتلافی به نام اتحاد مردمی تشکیل دادند که یک سال بعد با معرفی سالوادور آلنده به عنوان نامزد ریاست جمهوری وارد رقابت انتخاباتی شد. پس از پیروزی اتحاد مردمی در انتخابات، ویکتور خارا بین سالهای 1970 تا 1973 میلادی به سراسر شیلی سفر کرد و برای کارگران معادن و کارخانه ها، دانشجویان و دانش آموزان کنسرت های زیادی برگزار کرد.
Ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven.
او در این مدت 4 آلبوم موسیقی نیز منتشر کرد. اما دوره فعالیت‌های هنری سیاسی ویکتور خارا با کودتای نظامی علیه دولت سالوادور آلنده در 11 سپتامبر سال 1973 پایان یافت. همزمان با این کودتا که قتل سالوادور آلنده در کاخ ریاست جمهوری شیلی را به دنبال داشت، شمار بسیار زیادی از چپگرایان بازداشت شدند و یا به قتل رسیدند. ویکتور خارا نیز سرنوشت مشابهی داشت. او و شمار بسیار زیادی از دانشجویان بازداشت و به استادیوم سانتیاگو منتقل شدند. به گفته برخی از شاهدان، نظامیان در آنجا استخوان‌های دست و انگشت‌های ویکتور خارا را شکستند و از او خواستند در حضور سایر بازداشت شدگان آواز بخواند. ویکتور خارا در حالی که دستان شکسته خود را حرکت می‌داد، از هزاران تن از بازداشت شدگان خواست که با او هم صدایی کنند و آنها نیز به خواندن سرود ما پیروز خواهیم شد، سرود مخصوص اتحاد مردمی که ویکتور خارا تصنیف کرده بود، پرداختند. سرودی که در آن گفته می‌شد مردمی یک دل و یک صدا هرگز شکست نخواهند خورد. هنوز سرود به پایان نرسیده بود که نظامیان ویکتور خارا را که 41 سال از عمر او می‌گذشت به گلوله بستند و در حالی که 5 روز از کودتا می‌گذشت، در روز 16 سپتامبر جسد تیرباران شده او در کنار یک خیابان در پایتخت شیلی پیدا شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله نیمه شب مانند هر یک شنبه با برنامه هفتگی صدای دیگر وعده داریم. در بحث هفته گذشته این برنامه موضوع بحث ازدواج موقت بود که در آن یک دین پژوه و یکی از مخالفان صیغه نظرات خود را بیان کردند. این بحث در برنامه این هفته صدای دیگر هم ادامه می‌یابد، اما پیش از آن مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو اعلام کرده اعتراضات تا تن دادن به خواست مردم ادامه می‌یابد. وی در ارتباط با فرایند اعتراضات مردم ایران به در راه بودن آنچه که آن را رویداد عظیم و مبارکی خوانده اشاره کرده است. میرحسین موسوی در تازه ترین بیانیه خود میگوید وقتی یک ملت بزرگ می شود دیگر خدمتگزارانش اجازه ندارند به او بگویند چه باید بخورد و کجا باید برود و چه کسی را برگزیند و به چه چیز و چه کسی اعتماد کند. پایان نقل قول. میرحسین موسوی در این بیانیه خطاب به نیروهای امنیتی پرسیده است 16 آذر دانشگاه را تحمل نمی کنید؟ 17 آذر چه می کنید؟ 18 آذر چه می کنید؟ وی افزوده است اصلا همه دانشجویان را ساکت کردید، با واقعیت جامعه چه خواهید کرد؟ بیانیه میرحسین موسوی در آستانه برپایی گردهمایی های 16 آذر روز دانشجو در ایران صادر شده است. همزمان با 16 آذر یک رهبر جنبش دانشجویی با ارسال پیامی ویدیویی خطاب به دانشجویان اتحادیه اروپا وضعیت دانشجویان در ایران را برای آنان تشریح کرده است. بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در پیام خود از ایران که در نشست روز همبستگی جهانی با دانشجویان ایرانی در دانشگاه دلفت هلند پخش شد، به تلاش مردم ایران در طول یک قرن گذشته برای رسیدن به آزادی اشاره کرد.
من ایرانیم، کشوری با تمدنی 3000 ساله که 100 سال از برای رسیدن به آزادی و دموکراسی تلاش می‌کند. در این سالها دو بار انقلاب کرده ولی هنوز به خواسته‌های تاریخی خود دست نیافته است. در کشور من نقش جنبش دانشجویی برای دستیابی به این خواسته‌های تاریخی که همان آزادی و عدالت است بسیار مهم تلقی می‌شود.
بهاره هدایت در سخنان خود وضعیت حاکم بر ایران را چنین توصیف کرد:
اینجا آزادی تنها برای دوستان دولت معنا دارد. اینجا جمهوری اسلامی است. این روش حکومتی آنهاست.
در نشست روز همبستگی جهانی با دانشجویان ایرانی در دانشگاه دلفت هلند، نماینده اتحادیه دانشجویان اروپا در سخنانی بازداشت گسترده دانشجویان را محکوم و حمایت این اتحادیه از دانشجویان ایران را اعلام کرد. و دانشجویانی که خود را دانشجویان سبز دانشگاه‌های ایران می‌خوانند با صدور بیانیه‌ای از مردم ایران خواستند روز دوشنبه امروز در 6 دانشگاه به آنها بپیوندند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، آزاد واحد پونک، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی و دانشکده برق خواجه نصیر به عنوان دانشگاه‌های محل برگزاری مراسم 16 آذر معرفی شدند. این بیانیه افزوده است در روز دانشجو کلیه دانشگاه‌های کشور و دانشجویان آزادیخواه آماده میزبانی از میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی هستند.
با سپاس از بکتاش خمسپور. در اینجا مانند هر یک شنبه برنامه صدای دیگر تقدیمتون میشه که رویا کریمی تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که برای دومین هفته متوالی به موضوع صیغه یا همان ازدواج موقت می‌پردازد. هفته گذشته بحث را با میزگردی میان احمد قابل دین‌پژوه که خود دارای درجه اجتهاد است و فاطمه صادقی استاد جامعه شناسی دانشگاه‌ها در تهران آغاز کردیم. میزگردی که در آن مسائل مختلفی از زبان شرکت کنندگان در آن مطرح شد. در میزگرد هفته گذشته بحث را آقای قابل که از موافقان بحث صیغه است با این استدلال آغاز کرد که
اگر به تمامی مبحث اونجوری که در متون اولیه اسلامی در خصوص شیعی اومده توجه بشه و همه زوایای اجتماعی قضیه هم کاویده بشه و مراعات بشه، به نحوی که راهی برای سوء استفاده افراد دارای خانواده و اونهایی که ازدواج دائم کردن باقی نگذاره و این در حقیقت امکانی باشه برای نسلی که امکان ازدواج دائم ندارند، یعنی نسل جوان یا اونهایی که حتی اگر جوان هم نیستند امکانی برای ازدواج دائم ندارند، چه زن و چه مرد، اگر این برای اونها برنامه ریزی بشه و تبدیل بشه به قانون، البته خب امر مثبتی.
اما خانم صادقی که از مخالفان مطرح شدن بحث ازدواج موقت در جامعه ایران به شمار می رود، معتقد بود کسانی که در حاکمیت قرار دارند با گرفتن این موضع که صیغه می تواند معضل جوانان را حل کند، به نوعی از حل مسائل اقتصادی و مشکلات جوانان طفره می روند.
اما گروه دومی که به نظر من در قبال این مسئله موضع گرفتن، برخی از نواندیشان دینی و برخی از روشنفکران هستند که غیر دینی البته، که در واقع آقای قابل رو هم به نظر می رسه میشه در این رده طبقه بندی کرد، اینها معتقد هستند که به هر حال راه شرعی رو خود اسلام باز کرده و صیغه یکی از اونهاست، یا مثلا در نزد بعضی از روشنفکران غیر دینی می شود این رو دید که اصلا صیغه مساوی است با آزادی جنسی و مشروع دانسته شده در اسلام هم، بنابراین هیچ اشکالی هم ندارد رو این رو باب بکنیم و بذاریم جوانها مسائلشون رو حل بکنن. من نسبت به این رهیافت به ویژه انتقادات خیلی جدی دارم. یکی از اونها اینه که برای فمینیست ها صیغه در واقع هیچ فرقی با بهره کشی جنسی از زنان و روزبیگری نداره و اساسا یکی از دلایلی که زنها رو به سمت صیغه شدن میراند مشکلات اقتصادی و بعد مشکلات عاطفی و روانی هست. به اعتقاد من کسانی که اینو ترویج میکنن یک نوع نگاه همه جنسی به زن دارن که متاسفانه در فقه اسلامی به ویژه در فقه شیعه برش تاکید میشه، یعنی زن موضوع تمتع و لذت هست.
خانم صادقی اضافه کرد هیچ کدام از این آقایان و حتی خانم هایی که صیغه را ترویج میکنند نه خودشان حاضرند روابطی را که دارند برملا کنند و نه حاضرند دختران، خواهران و پسرانشان صیغه شوند یا صیغه کنند. در پاسخ خانم صادقی آقای قابل پاسخ داد هر قانونی که شما در نظر بگیرید راههایی برای سوء استفاده دارد. اگر قرار باشد که ما به سوء استفاده ها توجه کنیم و بگوییم اصل باطل است، درست نیست.
میدونم جامعه دسته‌ای مثل ایران هیچ عنوان همین الان آمادگی اون چیزی که من دارم میگم رو برای تبدیلش نداره. من میگم اون روابط آزادی که در غرب بین دختر و پسر وجود داره خود اون همون چیزیست که اسلام به عنوان ازدواج موقت اونو میپذیره، یعنی عملا نیاز جنسی وجود داره، افراد از راهکارهای پنهان برای روابط پنهان استفاده میکنن و اونجا که چندین برابر امکان سوء استفاده وجود داره.
در ادامه بحث احمد قابل با اشاره به اینکه موضوع ازدواج موقت میتواند برابری جنسی را میان زن و مرد فراهم کند گفت که به اعتقاد برخی از علمای اسلام در ازدواج موقت حتی نیازی به ذکر کلماتی که با عنوان صیغه مطرح شده اند وجود ندارد و صرف رضایت قلبی دو طرف مشروعیت ارتباط را فراهم میکند. علاوه بر این به گفته آقای قابل برخی از علمای اسلام معتقدند که اگر در پایان زمان یک ازدواج موقت زن اطمینان داشته باشد که باردار بردار نیست نیازی به رعایت ادران ندارد و همین امر می تواند آزادی های جنسی را برای زن در رابطه ازدواج موقت فراهم کند، امکانی که در ازدواج دائم وجود ندارد. اما فاطمه صادقی از منظری دیگر به این استدلال های آقای قابل پاسخ داد.
و شما هم به این پرسش من پاسخ ندادید که شأن اجتماعی زنان در این مسئله چی میشه با توجه به اینکه کسانی که به این مسئله رو میکنن، یعنی خانم هایی که در واقع رو مجبور میشن به ازدواج موقت رو بیارن، عمدتاً به دلیل مشکلات اقتصادی است در وهله نخست و دلیل دیگرش هم به خاطر مسائل ناشی از عاطفی و مسائل دیگه مثلا بدون پشتوانه بودن.
اما در بخش دوم میز گردی پیرامون سیقه با احمد قابل آغاز میکنیم، آنجا که به این پرسش خانم صادقی پاسخ میدهد که مخاطب تجویز ازدواج موقت چه کسانی هستند.
یکی از مخاطب ها همین جامعه ایست که دچار یک همچین تصور غلطی شده که اگر جوانی حالش دختر چه پسر بنا به دلایلی نتونستند ازدواج دائم داشته باشن، اینها که نیاز جنسی که خدا در وجودشون قرار داده این که نباید سرکوب بشه، که سرکوب شدن نیاز جنسی مثل سرکوب شدن گرسنگی تشنگی عملا به جایی نمیرسه و سر به شورش در میاره، فساد اخلاقی ممکنه ایجاد بکنه، خانواده های مستقر رو میتونه نابود بکنه. یعنی الان نزدیک 18 میلیون دختر و پسر سن ازدواج گذشته ای که داریم، حالا بنا به مشکلات اقتصادی یا هر چیزی که شما اسمشو بخواید بذارید، اینها اصل نیاز جنسیشون رو دارن سرکوب میکنن. یه بخش خیلی کمیشون هستن که متاسفانه با روابط پنهانی سعی میکنن که مثلا فرضون که مشکل خودشون رو حل کنن. ایشون اشاره کردن که در ادامه اون روایت از امام صادق سوال میشه که آیا شما خودتون مثلا حاضرید با دخترتون یا مثلا فرضونید که با خواهرتون کسی ازدواج موقت داشته باشه. اولا این راجع به امام صادق نیست، اصل سوال راجع به مؤمن و طاق که یکی از اصحاب به نام امام هست. اتفاقا این سوال رو از من پرسیدن بعد از همون ماجرا، من گفتم بعد من اگر دخترم در شرایطی باشه که واقعا امکانی برای ازدواج دائم نداشته باشه، من حق ندارم جلوی او رو بگیرم اگر او بخواد از راهکار ازدواج موقت استفاده بکنه. این یک منطقه، یک عقلانیتی پشتشه. بخدا هر چقدر من خوشم نیاد در جامعه بس که ممکنه تحقیر بشم، ولی همون چیزی که در دنیای غرب هست، پدر و مادرها راحت با مشکلی، یعنی با قضیه به نام دوست پسر و دوست دختر و اینها کنار اومدن. چرا خانم صادق اونجاها رو نقد نمیکنن؟ چرا؟ چون جامعه اونجا آماده شده. خب فقه میتونه مخاطبش همین جامعه ای باشه که آماده نیست. منم قبول دارم که فقها اشتباهاتی دارن، اما عرض کردم که فقه رو وقتی میخواد کسی نقد بکنه باید استدلال داشته باشه. لا اگر بنا باشه خدای نخواسته نقد غیر علمی بکنم که در حقیقت خودم ارزش اعتبار نقد خودم رو پایین آوردم. من نگفتم که باید مانع شد از اینکه امثال خانم صادقی بیان انتقاد کنن به فقه و فقها، نه اتفاقا باید، من مدعی هستم که اینها باید بیان و انتقاد کنن، اما میگم وقتی میخوان انتقاد کنن باید یک جوری انتقاد نکنن که فردا اون آقا در بیاد و یه جوری جواب بده که حتی حیثیت منتقد رو بکنه.
فاطمه صادقی استاد جامعه شناسی در ادامه میزگرد به موضوعات دیگری میپردازد.
شما میفرمایید که ازدواج موقت طریقی است که زنان رو به آزادی میرسونه. در جامعه‌ای که زنان از حقوق اولیه خودشون بی بهره هستن، کسی که در ازدواج موقت حامله بشه، فرزندش با اینکه از نظر شرعی دارای حق و میراث هست، اما به لحاظ اجتماعی هرگز این آدم پذیرفته شده نیست به یک معنا. شأن زنی که در این ازدواج قرار میگیره به همین ترتیب. من خدمتتون عرض کردم مسئله بر سر تمتع، نگاه وجود، نگاه همه جنسی بزن و تا زمانی که این نگاه همه جنسی بزن وجود داره، شما با هر رویه‌ای که بخواد از این مسئله حمایت بکنید، این مسئله از نظر اخلاقی دچار مشکل هست. شما نمیتوانید از این واقعیت طفره بروید که در ازدواج موقت روابط قدرت نابرابر میان زن و مرد شکل میگیره که یکی از اونها در واقع خودش رو بایستی تسلیم بکنه و سرسپرده بکنه به میل دیگری. و اساسا من از همینجا با این مسئله مشکل دارم. من فکر میکنم که آقای قابل به این مسئله هرگز اشاره نکردن و پاسخ من ندادن. مسئله دیگه هم که بی پاسخمون در واقع اینه که مخاطب این گفتار چه کسانی هستن. ببینید آقای قابل، بیایید این رو از آن کنیم که به خاطر سیاست‌های نادرستی که در 30 سال انقلاب از رهگذر کوبیدن چماق شریعت بر جوانان عاید شده، گریز از فقه و فقاهت، حالا حتی نگیم اسلام، در بین جوانان بوده. بنابراین تجویز یک نوع نگاه فقهی با این توجیه که صیغه و ازدواج موقت در شرع جایز دانسته شده مخاطبش اون گروه نیستن و مشکلات اون گروه از جوانان رو به این وسیله ما نمیتونیم در واقع مرتفع کنیم. آنچه که پیش میاد همون مفسده‌ای هستش که جناب علی هم بهش اشاره کردید، یعنی توجیهی برای کسانی که در واقع از این موضوع به نحو احسن سوء استفاده میکنن، واسه شهوترانی، واسه سوء استفاده جنسی، واسه تمتع جنسی، که نمونهش رو در بیانات آقای علی مطهری نماینده مجلس ما دیدیم که میاد در بین دختران مدارس هم تجویز میکنه صیغه رو. آخه واقعا سورئالیست این نگاه، یعنی یه جور با واقعیت‌های جامعه ما نمیخونه. دختری که نمیتونه حتی از ازدواج به قول شما دائم به راحتی بیاد بیرون، چجوری میتونه تبعات ناشی از یک رابطه بی سامان و بدون حقوق مشخص و متعارف رو در واقع تحمل بکنه؟ این آسیب‌های روانی که بسیاری از زنانی که در صیغه متحمل شدن رو شما برید جستجو بکنید. من چون در این مورد تحقیق کردم دارم اینو خدمتتون عرض می‌کنم. چطور شما خواسته و مطالبه گروه کثیری از آدم‌ها رو نادیده می‌گیرید با این توجیه که در شهر این مسئله جایز دانسته شده، و بعدم به این سوال جواب نمی‌دید که مخاطب این سیاست، مخاطب این تجویز چه کسانی هستند؟ من تصور میکنم که ایشون به دو تا سوال و پرسش اصلی من هنوز پاسخ ندادن و من به همینجا بسنده میکنم.
و در پاسخ خانم صادقی، آقای قابل صیغه را مهمترین حربه برای جلوگیری از ورود قوه قضاییه به فضای خصوصی زندگی افراد میداند و این چنین پاسخ میدهد.
اینکه ایشون میفرمان که مثلا فرضون جوانها منتظر فقر نمیشن بسیار خوب، اما میدونه که جوانهایی که منتظر فقر نمیشن اگر فقر قبلش نیاد راهکارهایی رو نبنده، دستگاه‌های قضایی رو نبنده، فردا کوچکترین رابطه دختر و پسر رو اینها عنوانش رو میذارن روابط نامشروع و اونها رو مجازات میکنن. این که میفهمم که در مسئله سیره اعتبار و شخصیت زن زیر سوال میره، من واقعا متعجبم. ببینید حتی در همین شرایط سختی که با فقه رایج ما در خصوص ازدواج دائم داریم، زن هست که طبق همین فقه رایج همه کاری ازدواجه. منتها باید حواسش رو اونجا جمع کنه. هر زنی این رو میدونه، میدونه وقتی که آمد عقد دائم رو قبول کرد، او میتونه هر شرطی رو بگذاره. این باید بدونه همینجا باید شرایطش رو درست بگذاره، و الا یه محرومیت دائمی برای زن هست. میدونید با این مبنایی که الان فقهای ما دارن، خب مرد خیلی دستش بازتره و راحت تره، یعنی حتی بعد از عقد هم دستش بازتره، و زن در حقیقت خودش داره با دست خودش خودش رو محروم میکنه. آدمی که میخواد خودش رو محروم کنه باید مواظب باشه این رو به ثمن بخت خودش رو محروم نکنه از حقوق انسانی خودش. خب در عقد موقتا همین جوریست، یعنی ما یک جوری ایشون صحبت میکنه که انگار زن دست و پا بسته و زورکی میخواد بیاد بره سراغ این ماجرا. نه، بعدم که این که میگن زنها فقط مشکلات اقتصادی یا عاطفی ممکنه اونها رو به اینجا بکشونه، من قبول ندارم این مسئله رو. واقعیت هم غیر از اینه، یعنی اگر اونها هست که هست، یک بخش عمدش هم نیاز جنسیشونه. ما گاهی اصلا فراموش میکنیم که در روابط زن و مرد، حالا چه ازدواج دائمش چه ازدواج موقتش چه اون چه که در دنیای قبل روابط قبل از ازدواج هست، همه اینها یک بخشش لذت زن و مردی است. تمتع طرفی نیست، تمتع یک سویه که ما نداریم، که مرد که از خودش بهره نمیبره، زن هم که از خودش بهره نمیبره، این دوتا از هم بهره میبرن. در حقیقت این دو تمتع دو جانبه است. حتی اگر برای مشکل اقتصادیش هم باشه، این حق رو ما باید به او بدیم که او بتونه مشکل اقتصادی خودش رو حل کنه، ولو با پناه بردن به یک مردی که مثلا میتونه او رو سرپرستی اقتصادی کنه. ما که نمیتونیم او رو محروم کنیم، حالا چون ما طرفدار حقوق دیگرش هستیم، بخوام بگیم اینجا فعلا از این حقت خود استفاده نکن تا ما فرصتی پیدا کنیم حقوق دیگر تو رو اول بگیریم، تا شخصیت انسانی تو رو مثلا به جا بکنیم. حالا اینجا که میتونه شخصیت خودش رو حفظ بکنه، چرا نباید استفاده کنه؟ شما هم زحمت بکشید بقیه حقوق انسانی او رو هم تلاش کنید به دست بیارید. این که میگن بچه مثلا فرسونی که ارث میبره اما نگاه دیگری به او هست، خب این نگاه ها برمیگرده به نگاه بدی که ما در جامعه داریم. اینا به نظرم میاد که مشکلاتی خود جامعه با دست خودش برای خودش ایجاد کرده و برخلاف اسلام هم هست. بله، حقیقت ماجرا اینه، به زن ظلم شده و احکام اسلام هم اونجوری که من برداشت میکنم از متن اسلام به صورت تمام و کمال حقوق زن رو و همچنین حقوق بردگان رو استیفا نکرده. من اینها رو در جاهای مختلف هم نوشتم، هم بحث کردم.
در پایان میز یادی که بیش از 40 دقیقه به طول انجامیده است، نوبت صحبت به خانم صادقی میرسد که وی در خاتمه بحث این مسائل را مطرح میکند.
برمیگردم به این مسئله که فرمایشات آقای قابل به اعتقاد من همه در یک فضای کاملا انتزاعی و فرضی در واقع می شود اونها رو در نظر گرفت و در اون فضا خیلی هم جذاب هستن. متاسفانه در واقعیتی که ما در جامعه ایران داریم و درش زندگی میکنیم و چالش های هر روزه زندگی زنان، من احساس میکنم که ما باید نگاهمون رو واقعی تر بکنیم. من اینو در صحبت های آقای قابل حس نکردم، ایشون همواره ارجاع میدن به چیزی که باید باشد، اما اون چیزی که اکنون هست در واقع چیز دیگه ایه. من به هیچ وجه مخالف این نیستم که زن ها بایستی حقوق جنسی داشته باشن و مسائل دیگه، اما من صحبتم این بود که زمانی که حقوق اولیه انسانی برای زنان نه در قانون و نه در شرع فقهی اکنون ما پیشبینی شده، زمینه هایی رو فراهم کردن به این اعتبار که آزادی جنسی زنان در سیرا فراهم میشه، از نظر من در واقع به مثال میزنم به این میمونه که شما بگید که قرارداد بردهداری به خودی خود چیز بدی نیست، ولی برده میتواند چانه بزند در سر حقوق خودش و به گونه ای عمل کند که برده نباشد. ببینید آقای قابل، تا زمانی که مناسبات استثماری و استعماری وجود داره که باعث میشود اون برده وارد اون روابط بشود، هیچ نوع قرارداد بردهداری که یک نفر خودش را تسلیم یک ارباب بکنه و ارباب از کارش بهره کشی بکنه نمیتواند قرارداد سالمی باشد. من صحبتم اینه، شما اول بایستی پشتوانه های اون قرارداد سالم بین دوتا انسان برابر رو ابتدا به ساکن فراهم بکنید، بعد بگید که اگر کسی خواست خودش رو برده بکنه خب بیاد بره برده بکنه، اونو دیگه نمیشه جلوش گرفت. اما تا زمانی که اون مناسبات و اون زیربناهای اولیه شکل نگرفتن، این که ما بر اون قرارداد برده داری اصرار بورزیم نه تنها اشتباه فقهاست بلکه اشتباه حکومت و بیش از ما اشتباه ماهاست که بخوایم به این مناسبات دامن بزنیم و اونها رو ترویج بکنیم، حالا با هر نوع توجیهی که میخواد باشه. من احساس میکنم تا زمانی که اون مناسبات برقرار نشده باشه، بحث صیغه و ازدواج موقت در واقع دامن زدن به برده شدن هرچی بیشتر زنان و استثمار اونها هستش. از شما متشکرم و از آقای قابل.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
ازدواج موقت، چه موافق آن باشیم و چه مخالف، موضوعی است به قدمت تاریخ اسلام. موضوعی که در سالهای اخیر نیز به بحثی روزمره در میان مردم و مسئولان بدل شده است و موافقان و مخالفان بسیاری را به میدان کشیده است. در هفته های اخیر این بحث بار دیگر به بحث روزمره مسئولان سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده. از سوی مقامات انتظامی کشور، ورود به ازدواج موقت را راهی برای کاهش آمار تجاوز به عنف می‌دانند و گروهی دیگر از مسئولان معتقدند که ازدواج موقت پوشاندن شرعی روابط نامشروعی است که در جامعه فراگیر شده است. مرضیه مرتضی لنگرودی، فعال حقوق زنان در ایران، اما معتقد است برای ورود به مبحث ازدواج موقت ابتدا باید پیش‌فرض‌هایی را برای آن در نظر گرفت.
رابطه خصوصی زن و مرد، اگر زن و مرد شهروند محق قلمداد بشن در نگرش حاکمیت، به خود اونها مربوط میشه. اینکه رابطه دختر و پسر پذیرفته بشه در جامعه ایران اساساً چیزی هست که همطور که میبینین مانند بسیاری دیگه از رفتارها خیلی جلوتر از نگرش مسئولینی هستش که در حوزه امور جوانان یا سایر اقشار اجتماعی در ایران فعالیت میکنن. اما اینکه این رفتار در واقع جنسی جوانان به عنوان یک مسئله سیاسی در ایران قلمداد بشه، وزیر و وکیل بخوان درباره جوانان و روابط جنسی اونها تصمیم بگیرن و قانون بگذرونن، به نظر من یک پیش نیازهایی لازم داره که باید توجه مسئولین رو اونها جلب کنیم.
سختگیری های مذهبی و جنسی در ایران تا آنجا پیش رفته است که مسئولان برنامه ریزی برای جوانان طرحی را مطرح کردند که بر اساس آن دختران و پسران حتی در کلاس های دانشگاه نیز از یکدیگر جدا باشند، تا مبادا که این همنشینی باعث افزایش فساد جوانان شود. نکته جالب اما اینجاست که همین مسئولان در حال سامان دادن تشکلی در دانشگاه ها هستند که با ارائه امکاناتی روند ازدواج میان دانشجویان را تسهیل می کند.
این تناقض در حالی شکل می‌گیرد که به گفته خانم مرتضی لنگرودی فضاهای دانشگاه‌ها در ایران اساساً فضای جنسی نیست.
اول باید قبل از اینکه این تفکیکات یا این نهادها تحقق بگیره توی دانشگاه، باید ثابت کنند مسئولین امور جوانان آیا فساد و فحشا و ناهنجاری ها و بی‌بندوبایی جنسی در دانشگاه آمار بالاتری نسبت به سایر نهادهای اجتماعی داره. آنگاه بگویند که ما دیگه چاره‌ای نداریم جز اینکه به فکر مسائل جنسی جوان ها به این معنا باشیم. بله، جوان ها روابط انسانی پذیرفته شده ای رو طالب هستند که اونها رو در واقع بر حاکمیت و مسئولین تحمیل کردند. منتها مسئولین خب طبیعی است که از زاویه نگرش و فرهنگ خودشون به مسئله نگاه میکنن. تیغه یا ازدواج موقت یک مسئله هستش که از چند زاویه میشه بهش نگاه کرد. یه نگرش حاکم سنتی هستش که تیغه رو برای مردان همسردار میپذیره و اساسا یادم چند سال پیش که طرح عفاف دولت داده بود یا حتی دو سال پیش که وزیر کشور روی صیغه تاکید میکرد، بحثشون این بود که مردانی که میرن سفر چون از همسرشون دورن بهتره که اونجا به مضیقه نیفتن یا دچار فساد نشن. خب به نظر من این نگرش به صیغه یک نگرش منسوخ و مطرودی هستش که هیچ تناسبی با وضعیت زن و مرد مدرن و اخلاق مدار امروز جامعه ایران نداره. یعنی یک نگرش زنانه و جدید به مسئله صیغه به نظر من این هستش که ما بگوییم صیغه به عنوان یک ازدواج آزاد از بسیاری از قید و بندهایی که در ازدواج دائم وجود داره رهاست. خواستای بسیار مشخص و روشنی داره. خب بخواهید از این برای قاعده مدار کردن روابط جنسی و اخلاق مدار کردن روابط جنسی زن و مرد آزاد و جوان استفاده کنیم، به نظر من یکی از بهترین انواع اشکال ازدواج هست، چون روی مدت معینی، روی ویژگی‌های معینی، روی نیازهای معینی قبلا صحبت میشه، انتظارات کاملا از هم روشنه.
بسیاری از کارشناسان مسائل زنان معتقدند که صیغه یا ازدواج موقت بهترین راه حل برای از بین بردن تابوی پرده بکارت در ایران است. در کشوری که هنوز داشتن پرده بکارت در شب اول ازدواج میتواند سرنوشت آینده آن خانواده تازه شکل گرفته را تعیین کند، در کشوری که بنابر تحقیقات بدون اعتبار بالاترین آمار عمل جراحی ترمیم پرده بکارت را دارد، آیا میتواند ازدواج موقت را راه حلی برای معضل رابطه میان دختر و پسر دانست؟ مرضیه ممتازی لنگرودی پاسخ می‌دهد.
اگر بپذیریم که رابطه آزاد دختر و پسر زیاد شده، آنقدر زیاد شده که مسئولین به فکر چاره افتادن، آنگاه باید بپذیریم که مسئله بکارت پیشاپیش حل شده و چون حل شده برای اینکه دیگه بیشتر از این در واقع تبعاتش دامن جامعه رو نگیره، اصرار بر این هستش که این قانون مدار بشه و قاعده مند بشه. به نظر من قاعده مند شدن و قانون مدار کردنش به نفع دختراست، به دلیل اینکه اولا شریک جنسی او رو روشن و مشخص میکنه. اگر بچه ایجاد شد، اون بچه صاحب پدر هست و پدر و مادر هر دوتا نمیتونن از مسئولیتاش فرار کنن. بعد از یک مدتی رسمیت و مشروعیتی میابه که اون برچسب‌های ناچسبی رو که معمولا به دختران زده میشه، اگر دختران تمایل داشته باشن که نیازهای جنسیشون رو ارضا کنن، به عنوان دختران شهوتران یا هوسران تلقی میشن، این برچسب و لیبل هم از روی این دخترها برداشته میشه. از این نظر من موافقم، ولی ترجیحم و پیشنهادم این هستش اگر جامعه دچار بحران‌های متعدد نشه، به طور طبیعی سن ازدواج پایین میاد. اگر پسران و دختران بتوانند شغل داشته باشند و از امنیت شغلی داشته باشند، جامعه ایران جامعه اخلاق مدار و مذهبی، تمایلش بیشتر برای این که در چارچوب‌ها و قواعدی که اخلاق برش حکم می‌کنه قرار بگیره. درسته که یک فراوانی احساس میشه، ولی بسیار زیر پوستی و زیر جلیست. مردان ایرانی دوست ندارن بگویند ما چند همسر داریم یا صیغه کردیم، و زنانی که صیغه رو هستن دوست ندارن به این بدچسب شناخته بشن. این نشون میده که این جامعه دوست داره که قاعده مند و اخلاق مدار زندگی کنه، اگر اجازه بدن، اگر در واقع
25% یا 15% از قدرتمندان و ثروتمندان جامعه حق 85% دیگر را نخورند.
بحث صیغه دنباله‌دارتر از آن است که بتوان در 40 دقیقه به نتیجه مشخصی در مورد آن رسید. در طول برنامه هفته گذشته هم اظهار نظرهای متعددی از شما شنوندگان عزیز داشتیم که در برنامه بعد با آنها خواهیم پرداخت. تا برنامه بعدی یک هفته فرصت دارید تا موافقت یا مخالفت خود را با موضوع صیغه در میان جوانان ایران با این شماره تلفن در میان بگذارید. 2420-2212-4113. تا هفته دیگر و صدایی دیگر پاینده باشید و شادمان.
همچنان که آگاه هستید برای برگزاری مراسم سالگرد 16 آذر دانشجویان سبز دانشگاه‌های ایران فراخوان به گرد همایی در دانشگاه‌های مختلف دادند و 6 دانشگاه را به عنوان محل این گرد همایی معرفی کرده و از مردم و نیز از میرحسین موسوی و مهدی کروبی دعوت کردند به آنها بپیوندند. لازم به یادآوری است که در یک پایتخت اروپایی آتن در یونان نیز در سالگرد کشته شدن یک دانشجو به دست نیروهای انتظامی قرار است دانشجویان یونانی در همین روز دست به تظاهرات بزنند. بدین ترتیب تا چند ساعت دیگر تهران و آتن پایتخت‌های دو تمدن باستان شاهد برگزاری تظاهرات دانشجویی خواهند بود. در تهران از همکنون فریادهای الله اکبر از بام خانه‌ها شنیده می‌شود. همکارم بکتاش خمسه‌پور تا چند ثانیه دیگر در بخش خبرها شما را در جریان جزئیات این رخداد هم قرار خواهد داد.